رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام و شام بخیر و امید صحت و سلامتی شما عزیزان، نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
سفر لوی درستیز افغانستان به پاکستان، محکومیت یک عضو کابینه بنگلادش به جرایم جنگی و بیرون شدن اوکراین از جمع کشورهای غیر منسلک.
در کنار مشروع خبرها و رویدادهای ورزشی و اقتصادی، گزارشی داریم در مورد آخرین تحولات عملیات طوفان در کنر. کره شمالی تصمیم شورای امنیت ملل متحد را برای رسیدگی به مسئله نقض حقوق بشر آن کشور محکوم کرد و مسلمانان تونراو در اندونزیا میگویند که فاجعه سونامی 10 سال قبل آزمایش مذهبی آنان بوده است. پس از نیم ساعت برنامه خبری، برنامه نجیبه نوشابه را که چگونگی قرضگیری و سرمایه گذاری های کوچک توسط زنان متمرکز است به نشر می رسد. برنامه لایف، ببخشید، برنامه به صورت زنده پخش می شود. شما هم می توانید با سوالات و نظریاتتان در برنامه حصه بگیرید. با رادیو آشنا باشید.
پیش از همه تفصیل خبرها را من سید ظفر هاشمی با صفیه حساس خدمت شما تقدیم میکنیم. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان امروز با قماندان آیساف با پاکستان سفر کرد. یک بیانیه خبری آیساف میرساند که ملاقات جنرال شیر محمد کریمی و جنرال جان کمبل با جنرال راحیل شریف در اسلام آباد با هماهنگی عملیات ضد دهشت افغانی در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان متمرکز بوده است. افغانستان و پاکستان موافقه کردند تا دو طرف صحبت‌ها را در مورد امنیت مرز دو کشور به گونه فوری آغاز کنند. جزئیات بیشتر در مورد این نشست تا هنوز در دسترس قرار نگرفته است.
مقامات ولایت کنر میگویند که نبرد با طالبان در بالسوالی دانگام را متوقف ساختند تا فرصت را برای بیرون شدن زنان، اطفال و خانواده ها از مناطق ناامن به جاهای آرام مساعد شده باشد. و گفته یه مقامات جنگ نیمه شب گذشته آرام شده و نیروهای امنیتی در پوسته ها به حالت آماده باش قرار گرفتند. در عین حال جگرن هارون یوسفزی سخنگوی لوای دوم پیاده میگوید که در نتیجه بمباران هوایی بر یک گرد همایی طالبان در منطقه نیلی ولایت کنر بیش از 130 طالب کشته شدند. از سوی دیگر ولی کنر میگوید که در جریان 11 روز جنگ بیش از 250 طالب مسلح کشته شده است. طالبان نیز مدعیان که در جریان نبرد در بالسوالی دانگام ولایت کنر صدها نیروی امنیتی افغان را کشتند.
زبیح‌الله غازی خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا را امیل از به خط تلفن از ولایت کنر داریم تا در مورد تازه ترین ها از عملیات معلومات بتن که آغاز میکنیم از این که آیا در عملیاتی که صورت میگیره تحریک طالبان پاکستانی هم هدف قرار میگیره یا نه؟ آقای غازی.
بله، هارون یوسفزی سخنگوی لوای دویم پیاده در ولایت کنر میگویند که در این درگیری بیش از 130 تن طالب مسلح کشته شدند. او میگه که طالبای پاکستانی یا تی تی پی هم در نیروهای امنیتی افغان جنگ میکند. شجاع الملک جلالا والی کنر میگوید که در جریان درگیری دو هفته‌ای دنگام بیش از 2.5 ساعت طالبان مسلح کشته شدند. والی کنر میگوید که بیش از 1000 خانواده در منطقه کسی، ساون و دیگر منطقات ایثار ماندند. طالبان مسلح هم با مردم محل جرگه نموده است که آنها را به رها خواهند کرد. این منطقه به مناطق امن سفر کرده. مقامات امنیتی میگوید تا به حال درگیری دنگام بیش از 50 نیروهای امنیتی هم کشته و زخمی شدند.
آیا افرادی که گیر مانده بودن آقای غازی که به خاطر رهایی از اونا هم درگیری توقف یافته بود، رها شدن، از خانه ها بیرون شدن؟
ولی کنر میگوید که 50 خانواده رها شدند و مناطق دیگر انتقال شده و بیش از 1000 خانواده باقی مانده که در سرکمر، ساون و باقی مانده تا به حال مناطق دیگر رها نشده.
تشکر زبیل آقازی، خبرنگار رادیو آشنا از ولایت کنر بود.
ادامه خبرها از رادیو آشنای صدای آمریکا. وزارت داخله افغانستان برای اولین بار به خاطر تأمین اعتماد میان پلیس و مردم هفته معرفت پلیس را آغاز کرد. محمد ایوب سالنگی سرپرست این وزارت امروز در نشستی در کابل هدف از تجلیل این برنامه را شناخت بیشتر مردم از پلیس و جلب همکاری های آنها در این خصوص خواند. آقای سالنگی گفت که با وجود تبلیغات منفی باز هم پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان توانستند در جریان سال 2014 میلادی جایگاه هزاران سرباز مجهز خارجی را پر کنند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
اکنون نوبت نشر اخبار جهان. یک نهاد مدافع حقوق بشری میگوید که گروه دولت اسلامی از تجاوز جنسی به حیث ابزار جنگی علیه زنان اقلیت یزیدی استفاده میکند که در شمال عراق اسیر شدند و این به مثابه جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت میباشد. عفو بین الملل روز سه‌شنبه گزارشی را نشر کرده که در آن جزئیات صحبت‌های 42 زن و دختر گنجانیده شده است که توانستند از قید گروه دولت اسلامی فرار کنند. در گزارش از شکنجه جسمی و روانی و به شمول تجاوز جنسی و خشونت جنسی تذکر یافته است. چندین فراری که گفتند که برخورد این گروه باعث شده که چندین زن در قید تندروان خودکشی کنند.
یک محکمه ویژه در بنگلادش یک عضو پیشین کابینه را روز سه‌شنبه به اتهام همکاری با اردوی پاکستان در کشتار غیر نظامیان در جریان جنگ آزادی 1971 به مرگ محکوم کرد. قاضی عبیدالله حسن این فیصله را علیه سید محمد قیصر که 73 سال عمر دارد در یک محکمه داکا مرکز آن کشور اعلام کرد. بنگلادش سربازان پاکستانی و همکاران محلی آنان را به کشتن 3 میلیون نفر در جریان جنگ نوماها هم می کند. در جریان جنگ آزادی بنگلادش از پاکستان بر کم از کم 200 هزار زن تجاوز جنسی صورت گرفت و در حدود 10 میلیون نفر مجبور به پناهجویی در هند گردیدند. دو محکمه ویژه از سال 2010 به این طرف به دوسیه های جرایم جنگی در بنگلادش رسیدگی می کند.
مقام های استرالیایی می گویند که شاهد افزایش صحبت ها در مورد فعالیت های دهشت افکنی در آن کشورند. این گفت و شنود ها پس از گروگانگیری افراد در اگرسوران شهر سیدنی افزایش یافته است. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه گفت که تهدید دهشت افغانی تا هنوز در آن کشور در سطح بلند قرار دارد، اما گفت که مقامات نمی‌دانند که حمله بعدی چه زمانی و در کجا صورت خواهد گرفت، اما تونی ابوت در مورد این صحبت‌ها جزئیات ارائه نکرد. دو نفر هفته گذشته هنگامی در سیدنی کشته شد که یک مرد مهاجر ایرانی چندین نفر را در اگرسوران گروگان گرفته بود و سانحه پس از مداخله پلیس پایان یافت.
پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه برای گرفتن عضویت ناتو یک گام دیگر را برداشت و عضویت خود را از کشورهای بی‌طرف و غیر منسلک فسخ کرد. این قانون در سال 2010 زیر فشار مسکو تصویب شده بود که کیف را از بستن پیمان‌های نظامی با دیگران باز می‌داشت. پیترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که او خواستار پیوستن با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو شده است. یک دیپلمات روسی به خبررسانی انترفاکس روسیه گفته است که این اقدام اوکراین سازنده نیست و تعهد سپرد که مسکو پاسخ متقابل خواهد داد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
چند خبر دیگر. صنعا مرکز یمن امروز شاهد انفجار 5 بم همزمان بود که در نتیجه آن یک نفر کشته و یک نفر زخم برداشت. انفجارهای روز سه‌شنبه در شهر کنعه صنعا صورت گرفت که اکثر باشندگان آن شیعه های گروه حوثی می باشند. یک انفجار هنگامی صورت گرفت که مردان مسلح حوثی می خواستند بم را خنثی سازند. هیچ فرد و یا گروه تا هنوز ادعای مسئولیت نکرده است.
سازمان جهانی صحت میگوید که شمار تلفات ناشی از ایبولا به 7500 نفر بلند رفته و موارد این بیماری تقریبا به 20000 رسیده است. ارقام جدید که روز دوشنبه نشر شد بازتاب دهنده کاهش موارد این بیماری کشنده در لایبریا و گینی را نشان میدهد، در حالی که شمار افراد مبتلا به این ویروس کشنده افزایش یافته است. این سه کشور در غرب آفریقا میزبان تقریبا تمام بیماران ایبولا اند که از اثر این مرض جان باختند. رقم تلفات این بیماری در مالی، نایجریا و ایالات متحده بدون تغییر باقی مانده است. در اسپانیا و سنگال نیز موارد این بیماری دیده شده، اما بیماران درمان شده اکنون صحتیاب شدند.
و در جریان سال 2014 دست کم 60 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده است. کمیته دفاع از خبرنگاران با نشر این خبر میگوید که این رقم دو برابر نسبت به سالهای گذشته می باشد. این کمیته میگوید که 23% کشته شدگان را خبرنگاران بین المللی تشکیل می دهد. این کمیته میگوید دلیل افزایش کشته شدن خبرنگاران خارجی در ساحات جنگ هدف قرار گرفتن عمدی آنان توسط افراد و گروه های مسلح می باشد. یک فوتو ژورنالیست اسوسییتد پرس در افغانستان توسط یک منصوب پلیس افغان کشته شد، در حالی که گروه دولت اسلامی چندین خبرنگار خارجی را در مناطق زیر اداره این گروه در عراق و سوریه سر بریده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اکنون نوبت نشر اخبار ورزشی و اقتصادی.
سید اجمل و محمد حفیظ بالران تیم ملی کرکت پاکستان قرار است در اواخر این هفته برای آزمایشات غیر رسمی در قبال روش غیر قانونی بالینگشان به هند بروند. شهریار خان رئیس کرکت بورد پاکستان میگوید که هر دو بازیکن باید به خاطر این آزمایشات در مدت دو روزی دیگر در شهر چنای هند باشند. خان به کمیته کرکت پاکستان گفت که اگر اجمل و حفیظ نتایج مطلوب را به دست آورند، بعداً بورد کرکت پاکستان از شورای بین المللی کرکت تقاضای انجام آزمایشات رسمی را خواهد کرد. اجمل در ماه سپتامبر از بازی باز داشته شد، در حالی که حفیظ بعد از آن در اوایل این ماه از بازی منع شد که در مقابل تیم نیوزیلند طریقه بالینگ او غیر قانونی خوانده شد. خان امیدوار است که هر دو بازیکن هنوز هم بتوانند در تیم ملی پاکستان برای جام جهانی سال 2015 بازی کنند. این هم خبر اقتصادی. نگرانی ها درباره طولانی شدن بحران اقتصادی در روسیه و کاهش ارزش روبل باعث شده است تا اتباع این کشور برای خرید هرچه سریع‌تر کالاهای وارداتی قبل از افزایش قیمت‌ها به بازار هجوم ببرند. دیمیتری مدویدوف صدر اعظم روسیه با مقامات بانک مرکزی این کشور و همچنان صادرکنندگان بزرگ روسیه به ویژه شرکت‌های انرژی دیدار داشت. وی گفت آنچه که ما امروز شاهد هستیم عمدتاً بازی‌های احساسی است و این به نفع ماست که نظم را به بازار برگردانیم. مردم، بانک‌ها و صنایع از این بی‌ثباتی نفع نمی‌برند. وی همچنان گفت که هیچ نیازی به محدود کردن فعالیت صرافی‌ها و خرید و فروش اسعار نیست. این در حالی است که سقوط ارزش پول روسیه باعث شده بسیاری از مردم این کشور با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها به فروشگاه‌ها هجوم ببرند و کالاهای وارداتی گران قیمت مانند لوازم الکترونیکی را بخرند.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
مشروع خبرها رای افغانستان و جهان و رویدادهای ورزشی و اقتصادی را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش ها از تحولات و آخرین عملیات در ولایت کنر آغاز میکنیم. مقامات ولایت کنر میگویند که نبرد با طالبان در ولسوالی دانگام را متوقف ساختند تا فرصت برای بیرون شدن زنان، اطفال و خانواده ها از مناطق ناامن به جاهای آرام مساعد شده باشد. به گفته مقامات جنگ نیمه شب گذشته آرام شده و نیروهای امنیتی در پوسته ها به حالت آماده باش قرار گرفتند. در این رابطه همکار ما از ذبیح‌الله غازی از ولایت کنر گزارش دارد.
نیروهای امنیتی از شب گذشته درگیری در ولسوالی دانگام ولایت کنر را مسدود کردند. آنها میگویند درگیری را تا آن وقت ادامه نخواهد داد که مردم محل از منطقه خارج نکنند. این درگیری شب گذشته آرام شده است و نیروهای هدف دفاعی از پوسته های خود دفاع میکند. شب گذشته در منطقه نیله بالای طالبان مسلح بمبارد صورت گرفته است. هارون یوسفزی سخنگوی لوای دویم پیاده در ولایت کنر میگوید که در این درگیری 130 تن طالب مسلح کشته شده است. شجاع الملک جلالا ولی کنر میگوید که در جریان درگیری دو هفته ای گذشته دانگام بیش از 2500 طالبای مسلح کشته شده است. به ما که کدام معلومات رسیده 151 تن کشته شده است، 110 تن زخمی شده است و درگیری شب گذشته 4 نیروهای امنیتی نیز زخمی شده است. ولی کنر میگوید که بیش از 1000 خانواده در منطقه کتسه وساو نیسار ماندن و طالبان مسلح به مردم محل جرگه نموده است که آنها را رها خواهد کرد که این منطقه به مناطق امن سفر خواهد کرد. مردم محل با طالبان ارتباط گرفته و آنها برایش گفته که کودکان و زنان از محل بیرون کند. آنها ممانعت نکرده و شماری از رهی مناطق دیگر است. مقامات امنیتی میگوید تا به حال درگیری دانگام بیش از 50 نیروهای امنیتی کشته و زخمی شده است. در این حال طالبان مسلح دعوی کشته و زخمی نمودن دهها تن نیروهای امنیتی نموده است. مردم محل میگوید که باید زودتر کودکان و زنانشان را ساحات درگیری بیرون شود. مقامات افغان میگوید که درگیری دانگام یک درگیری استخباراتی است و به اشاره به پاکستان این کشور در این درگیری دخیل دانست. زبیح الله غازی، رادیو آشنا، جلال آباد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
کوریای شمالی تصمیم روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد را برای رسیدگی به مسئله نقض حقوق بشر در آن کشور محکوم کرده است. این تصمیم فشار جامعه جهانی را علیه رهبران کوریای شمالی بیشتر ساخته است. برگردان گزارش های صدای امریکا و رویترز را در این رابطه از حفیظ آصفی میشنوید.
مسئله نقض حقوق بشر از سوی کره شمالی با وجود اعتراض روسیه و چین در دستور کاری شورای امنیت ملل متحد جا داده شد. کره شمالی جلسه ای را رد کرد که در آنجا سامانتا پاور، نماینده ایالات متحده در ملل متحد، در جمع دیگران صدایشان را در برابر جنایت حکومت کره شمالی علیه بشریت بلند کرده بودند.
Today we have broken the council's silence. We have begun to shine a light.
امروز ما سکوت این شورا را شکستیم. ما بر موضوع روشنی انداختیم و آنچه آشکار گردیده وحشتناک است.
در این حال هوا چینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد واکنش نشان داده و با اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت کرد.
چین با داخل ساختن وضعیت کره شمالی در اجندای شورای امنیت ملل متحد زیر نام حقوق بشر مخالف است. ما همیشه با سیاسی سازی مسئله حقوق بشر و یا هم آوردن فشار بالای کشور زیر نام مسئله حقوق بشر مخالف بوده ایم.
این نخستین بار است که مسئله حقوق بشر کره شمالی در شورای امنیت ملل متحد مورد بحث قرار گرفته است. ایالات متحده آمریکا بر کره شمالی اصرار می‌کند که جرمش را پذیرفته و به دلیل حمله اینترنتی بالای شرکت سونی پیکچرز خسارت به میان آمده بالای آن شرکت فیلمسازی آمریکایی را بپردازد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI و همچنان رئیس جمهور اوباما به این توافق رسیدند که پیونیانگ مسئول حمله اینترنتی بالای سونی پیکچرز است.
حکومت کره شمالی یک گذشته دیرینه از انکار در برابر اعمال مخربانه و محرک آمیز داشته و اگر خواستار کمک است باید تقصیر خود را پذیرفته و در مقابل زیان به وجود آمده برای سونی پیکچرز جبران خسارت کند.
در این حال برخی از خدمات اینترنتی کره شمالی که دیروز قطع شده بود دوباره احیا و به فعالیت آغاز کرده است. این وقفه در سیستم خدمات اینترنتی کره شمالی در میان جنجال بین این دو کشور و آمریکا مبنی بر امنیت فضای مجازی در اینترنت به وجود آمده است. قصر سفید با وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هر دو از صحبت در مورد این که ممکن حکومت ایالات متحده مسئول قطع خدمات اینترنتی در کره شمالی بوده باشد خودداری کرده است.
از هفت هفته هفت، هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. در برنامه امشب نجیبه نوشابه روی چگونگی قرضگیری و سرمایه گذاری های کوچک توسط زنان بحث می شود. و اکنون هم توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. مسلمانان در یک ایالت محافظه کار اندونزیا می گویند که فاجعه سونومی 10 سال قبل که منجر به کشته شدن 230,000 تن شد، آزمایش مذهبی آنان بود. اسوشیتد پرس در مورد واکنش های مردم گزارش تهیه کرده که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
رئیس جمهور براک اوباما اظهار عقیده می کند که حمله اینترنتی کره شمالی بر شرکت سونی پیکچرز پرخاشگری نبوده که در نتیجه این عمل این شرکت از نشر فیلم بحث برانگیز در مورد رهبر آن کشور خودداری کرد. اما آقای اوباما می گوید که حکومت وای برای پاسخ مناسب در مقابل این عمل تخریب کارانه پیونگ یانگ آمادگی می گیرد. و برگردان گزارش ویکتور بیدی خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید. آقای اوباما روز یکشنبه در یک مصاحبه با شبکه CNN گفت که حمله اینترنتی کره شمالی بر شرکت سونی پیکچرز به مثابه جنگ علیه ایالات متحده نبود.
No, I don't think it was an act of war. I think it was an act of cyber vandalism that was very costly, very expensive. We take it very seriously.
میگوید فکر نکنم که این عمل جنگ و پرخاشگری باشد. فکر کنم که عمل تخریبکاری اینترنتی بود که با شرکت سونی بسیار گران تمام شد.
شنونده های عزیز، گزارش در مورد کره شمالی بود و اکنون توجه کنید به گزارش از مسلمانانی که در ایالت محافظه کار اندونزیا در مورد سونومی 10 سال قبل اظهار واکنش کردند.
بسیاری از مساجد پس از زلزله بزرگ سونامی در ساحه بندا آچا به حالت خود باقی مانده و هیچ آسیب به آنها نرسیده بود. برخی ها مسئولیت مساجد را معجزه خداوندی خواندند، در حالی که بعضی ها آن را استحکام ساختمان های آن می دانند. رضا ناصر یک نوجوانی است که شاهد هلاکت صدها تن در یک محوطه بود. او اقارب و دوستان خود را در حادثه سونامی سال 2004 اندونزیا از دست داده است.
او میگوید
احساس میکنم پس از نجات از سونامی فرصت زندگی دوباره را دارم. من شاهد هلاکت بسیاری از مردم میباشم که در آن اقارب و نزدیکترین دوستانم تا هنوز ناپدید میباشند. سپاسگزارم، نجات من لحظه برای تغییر به سوی بهتری میباشد. اندریل فز گاپی که خود یک از نجات یافتگان است توضیح می دهد که او چگونه موفق به نجات یک دختر 6 ساله شد و او از آبهای سری به یک مسجد پناه برد. او می گوید ترسیده بودم که اگر آن دختر را از دست دهم. تلاش کردم تا در زیر آب شنا کنم تا هرچی که به دست آمد بگیرم. احساس کردم که موی او در دست آمد و بعدا آن دختر را از آب بیرون آوردم. آن دختر سرفه می کرد و با آب زیادی که در داخل بدن او رفته بود دست و پنجه نرم می کرد. فیصل علی روحانی برجسته شورای علمای ایالت آچا به این باور است که حادثه سونامی گرایش مذهبی مردم در آن منطقه را افزایش داده است. او میگوید سونامی سال 2004 ویرانگرترین حادثه این قرن است که مردم آچا آن را تجربه کردند. بسیاری از ساکنان منطقه احساس میکنند که حادثه سونامی مجازات از سوی خدا به خاطر ایمان ناکافی آنان بوده است. سونامی سال 2004 مردم را تشویق میکند تا عقاید خود را به سوی خداوند مستحکم تر کنند و میتوانم بگویم که سونامی مردم در آچا را نزدیک به مذهب آنان ساخته است. حکومت مرکزی سکولار اندونزیا بعد از سونامی سال 2004 به یک قرارداد صلح موافقت کرد که در آن به دهه‌ها جنگ جدایی طلبی خاتمه داد و منطقه آچا تنها منطقه در آن کشور باقی ماند که در آن قانون شریعت حکم فرما است.
بعد شب سحر می آید توکل با خدا، بعد از شب تاریک کمر میں آیا توکل با خدا برای عشق تو دل بر من جان میں سپارم بدان بدان که نمی ترسم
فشرده چند خبر. لوید رسیز قوای مسلح افغانستان امروز با قماندان آیساف و پاکستان سفر کرد. یک بیانیه خبری آیساف می رساند که ملاقات جنرال شیر محمد کریمی و جنرال جان کمبل با جنرال راحیل شریف در اسلام آباد و هماهنگی عملیات ضد دهشت افغانی در دو طرف مرز افغانستان پاکستان متمرکز بوده است. مقامات ولایت کنر میگویند که نبرد با طالبان در ولسوالی دنگام را متوقف ساختند تا فرصت برای بیرون شدن زنان، کودکان و خانواده ها از مناطق ناامن و جاهای آرام مساعد شده باشد. وزارت داخله افغانستان برای نخستین بار به خاطر تامین اعتماد میان پلیس و مردم هفته معرفت پلیس را آغاز کرد. محمد ایوب سالنگی سرپرست این وزارت امروز در نشستی در کابل هدف تجلیل این برنامه را شناخت بیشتر مردم از پلیس و جلب همکاری آنان در این خصوص گردید. یک نهاد مدافع حقوق بشری میگوید که گروه دولت اسلامی از تجاوز جنسی به حیث ابزار جنگی علیه زنان اقلیت یزیدی استفاده میکند که در شمال عراق اسیر شدند و این به مثابه جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت میباشد. یک محکمه ویژه در بنگلادش یک عضو پیشین کابینه آن کشور را روز سه‌شنبه به اتهام همکاری با اردوی پاکستان در کشتار غیرنظامی ها در جریان جنگ آزادی 1971 به مرگ محکوم کرد. مقام های استرالیایی میگویند که شاهد افزایش صحبت ها در مورد فعالیت های دهشت افغانی در آن کشورند. این گفت و شنود ها پس از گروگانگیری افراد در یک رستوران شهر سیدنی افزایش یافته است. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه برای گرفتن عضویت ناتو یک گام دیگر را برداشت و عضویت خود را از جمع کشورهای بی‌طرف فسخ کرد. این قانون در سال 2010 میلادی زیر فشار مسکو تصویب شده بود که کیف را از بستن پیمان‌های نظامی با دیگران باز می‌داشت. صنعا مرکز یمن امروز شاهد انفجار 5 بم همزمان بود که در نتیجه آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخم برداشته است. انفجارهای روز سه‌شنبه در شهر کهنه صنعا صورت گرفت که اکثر باشندگان آن شیعه های حوثی می باشند. در جریان سال 2014 دست کم 60 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده است. کمیته دفاع از خبرنگاران با نشر این خبر می گوید که این رقم دو برابر نسبت به رقم سال گذشته می باشد.